بسم الله
الرحمن الرحیم.
ماشینی ها برای آیت الله فرهانی تو یه
اینو زنگ زدید
یا تیر 99
یه لحظه.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در ارتباط با مبانی فقه حکومتی و فرمایشات حضرت آقا بود. اجمالا بحث رو به اینجا رسوندیم که ما در تفسیر مسئله فقه الخمینی تأکید داریم رو قرائت و توضیحی که حضرت آقا از مبانی امام رضوان الله تعالی علیه ارائه میکنن و این تفسیر فقه الخمینی با قرائت و توضیح آقا از مبنای حضرت امام هم از جهت روش ممکنه این مقداری متفاوت کنه کار فقهی ما را و هم از جهت حیطه کار که حالا گفتیم ما فعلا روش رو اجمالا آقا فرمودن روش است. فقاهت متعارف حوزه است و یه چیز دستیافتنی است و یه چیز دست نیافتنی نیست، ولی ما توضیحاتی داره که بعد در ادامه بهش میرسیم. در مسئله حیطه حضرت آقا اینطوری بیان کردن که امام رضوان الله تعالی علیه برای اینکه بتونن در واقع یک فقه متحولی رو در حوزه ارائه کنن یک منظومه معرفتی دارن که این منظومه معرفتی مبنای تحول در نظام فکری حوزوی امامه، اینطوری بیان کرده. و گفتن چون این منظومه وجود داره و این مبانی وجود دارن، ما تحول داریم، نه تجدد، نه تحجر و نه یک کار سطحی، که اینا رو توضیح دارن. بعدم عرض شد که در این رابطه حضرت آقا با توجه به اینکه تحول در فقه حوزوی ما را مرهون تحول در علوم انسانی می‌دونند، ارتباطش با بحث ما این شد که ما علوم انسانی را اینطور که آقا تعبیر کرده روحی می‌دانیم برای کالبد جامعه انسانی. جامعه انسانی کالبد است که روحش اون علوم انسانی و تعبیر آقای میدن که این روح حقیقتاً روح همه تحرکات برتر در یک جامعه علوم انسانی و لذا جهت حرکت و محتوای حرکت را این علوم انسانی روشن میکنه. بنابراین تحول فقهی ما یه مقداری برمیگرده به روی کردی که ما نسبت به مسئله علوم انسانی در حوزه پیدا میکنیم با این سیر بیانی که حضرت آقا داشت. بعد فرمایش فرمودن که در بحث علوم انسانی تحول رو وقتی ما میتونیم داشته باشیم که بریم دنبال تولید علم، نه تبحر در علم غربی. و خوندیم از عبارتهای قشنگ آقا که مسئله تبحر در علوم انسانی یه مرحله است. حالا این چقدر لازمه بحث داریم روش، چون بعضی وقتا وقتی زیاد هی به تعبیر آقا اطلاعات علوم انسانی غربی پمپاژ بشه این مضره. یه حدی از تبحر ما لازم داریم، نه خیلی طوری که تمام مطلب برگرده به تبحر در آمارها و اعداد و ارقام و نقل مطالب غربی ها. بله
شما
میخوام به همین برسیم.
نه
این حالا این یک نکتیست بیشتر از تبحر که الان داریم به همین میرسیم. جلسه قبلا فرمودید از کردن بهش میرسیم تو بیان آقا که همین ادامه بحث میرسیم. پس ببینید ما یه مسئله داریم که تعبیر آقا این بود که اسمشو میذاریم تولید علم، یعنی شکستن مرز علم و پیشرفت که این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که هست و آقا دارن دنبال اینه، تولید علم، شکستن مرز علم و پیشرفت. و عرض کردیم آقا تحبیرشون اینه که این با تحصیل علم و تبحر در علم تفاوت دارد. تحبیر آقایی ما اولی را نیاز داریم، نه اینکه به دومی نیازی نیست اما کافی نیست. بعد عرض کردیم نه تنها دومی مشکلش اینه که کافی نیست، در یه تعبیر دیگه آقا دارن که گاهی وقتا افکار و سبک زندگی و روش‌های غربی رو هی ما بگیم و تزریق کنیم، پمپاش کنیم در ادبیات و افکار دانشگاهی و کار ما، این در واقع همون کاری است که تقی‌زاده ها انجام دادن، یعنی میشه تجدد. لذا گفتیم آقا اولا ضرورت کار در علوم انسانی رو تبیین کردن که توضیح دادیم، ثانیاً مرحله کار رو تفسیر کردن. مرحله کار اینه که ما حیث تبحر رو از حیث تولید علم و شکستن مرز علم و تحقق پیشرفت جدا کنیم و متوجه باشیم که تبحر خلاصه مطلوب ما نیست. آقا فهمیدن اما این که ما آرا و صرفاً بگیم این مطلوب نیست، باید توجه کنیم که ما مبانی تو این آرا داریم که اون مبانی رو باید اجتهاد کنیم. اول اون مبانی رو بشناسیم، بعد تو اون مبانی اجتهاد کنیم تا بتونیم مرز علم رو جابجا کنیم. کاری که حالا میخونیم عبارت آقا رو، من گفتم میرسیم به این عبارت، کاری که آقا معتقدن ما اول کار نسبت به علوم غربی داشتیم این بوده. حالا میگم خدمتتون اینو تو فرمایشات آقا ادامه بحث رو. بعد عرض شد که اگر ما تبحر کردیم کف کار ولی تو این فضا، بعد اومدیم تولید علم رو مبنا قرار دادیم، آقا فرمودن ما یه چیز دیگری داریم به نام تولید فکره. بعدم فرمودن تولید فکر از تولید علم مهمتره، عبارت آقا رو خوندید. بعدم فرمودن این تولید فکر منبعث از نگاه فلسفیه، لذا سیرش این میشه از پایین بیای تبحر یک مرحله است، تولید علم یه مرحله است، تولید فکر یه مرحله است، نگاه فلسفی که در واقع اون فکر رو منبعث از اون نگاه میدانیم یه مرحله است. اینا رو هم یکی یکی عباراتش رو تو بعضیش رو تو جلسه اول، بعضیش رو تو جلسه دوم در تبیین نظریه آقا ما خدمتتون ارائه دادیم که بر اساس این مسئله که حضرت آقا بیان میکنن که خوندیم هم عباراتشو، ما احتیاج داریم به فکر، احتیاج داریم به فلسفه تا علم را، فناوری را، مدیریت کشور را، مسائل گوناگون جامعه را به پیش ببریم و حل کنیم. فکر قبل از علم مورد نیاز است. پایه علم هم بر فلسفه است. اون مطالب آقا بودش که 6290 گفته بودن اون جمله را که قبل نخوندن. پایی علم هم بر فلسفه است. فلسفه نباشد علم وجود ندارد. اصلا علم می شود بی‌معنا. تولید فکر خیلی مهم است. البته تولید فکر از تولید علم دشوارتر است. بعد آقا میگن خب فلسفه مال ماست، مهد فلسفه کشور ماست، باید در زمینه تولید فکر که منبعث از نگاه فلسفی است کار شود. یعنی ما منظومه ای که آقا نظرشون اینه که حالا میخوام ادامه، این تقریبا این مطالب رو خدمت آقایون عرض کردیم. بعد از آقا فرمایش فرمودن که لذا تو اون عبارت قشنگشون گفتن این کاری که آقای دکتر حداد دارن گزارش میدن کار خوبیه، حالا خروجی داره یا نداره یه مسئله است، اما مسئله مهم این نیست. مسئله مهم اینه که به نظر بنده اساسی ترین کار این است که مبنای علمی و فلسفی تحول علوم انسانی باید تدوین شود. این اسمش همون تولید فکر منبعث از نگاه فلسفی. این کار اساسی و اولی است که باید انجام بگیرد. بعد ما نشون دادیم که اینا رو آقا چند بار مطالبه کرده، متاسفانه محقق نشده. تا اینکه بحث رسید به اینجا که ما تو این رابطه آقا یه توقعی از حوزه علمیه دارن. توقع آقا از حوزه علمیه اینه که خلاصه ما بیاییم و در حوزه علمیه به قرار توسعه بدیم. بس ما به یه عبارت آقا رسیم که آقا میخوان بگن ما تصورمون از فقر رو باید اول عوض کنیم. بذار من حرف مهم میدارم اینجا. وقتی من میگم فقه حکومتی، این نشه مشترک لفظی فقه حکومتی ما با فقه متعارفی که در حد فروع عملیه. آقا تعبیرشون این بود، ما اینجا گفتم اینجا مون بحث ما یه ذره قراره یه ذره این رو هم باز کنیم که بعد از اینجا دیگه وارد اون مبانی بشیم.
چون
خب هم همین رو داریم میگیم، میریم جلو دیگه. نه ما داریم میگیم دیگه الان، چون الان هست و آقا گفتن، ما سر این قضیه یه تأکیدی داریم. ما خدمت دوستان عرض کردیم، خوب توجه کنیم، عرض کردیم حضرت آقا تو عبارات درسشون که گفتم در شهریور 95 تبییناتی داشتن که حالا جلسه قبل وقت نبود بعضیشو نخوندیم، ولی اجمال مطلب در حدی که برسیم به ادامه بحث این بود که آقا فرمودن ما وقتی میگیم حوزه انقلابی داریم، در حوزه انقلابی شاید مهمتر از علم و تقوا و حتی شجاعت که ما تو ولایت فقیه میگیم فقیه مجتهد چی؟ عادل شجاع. بینا کن فقیه مجتهد عادل شجاع. بحثی داشتیم سر بحثای ولایت فقیه، شاید دوباره هم بهش بعدا برگردیم که آیا ما تو ولایت فقیه مرجعیت لازم داریم یا اجتهاد مطلق کافی. امام اصرار داشتن که مجتهد مطلق وقتی عادل هم باشه و شجاعت هم داشته باشه. آقا تعبیرشون اینه که من اینجا تشخیص وظیفه مهمتر از علم و تقوا و حتی شجاعته. مهم این است طلبه دین، عالم دین و روحانی در هر برهه‌ای از زمان وظیفه خودش را تشخیص دهد. اگر وظیفه تشخیص داده نشود، علم و تقوا به جا مصرف نمی شود. اگر علم و تقوا و حتی شجاعت هم داشته باشد و اما نداند وظیفه چیست، خراب می شه کار. آقا تمشون امروز مطالبه خدای متعال و مطالبه دین، دین از ما در عرصه اجتماع چیست؟ این مبنای حرف آغاز. بعد اینو وقتی میخوایم حالا شروع میکنن مصادیقی رو گفتن، بحث فضای مجازی، بحث کار در اینها، تا میرسن به این تیکهی که الان بیشتر مورد نظر ماست. آقا تعبیرشون اینه، آقا میفرمان که ضرورته، یعنی این تکلیفه، آشنایی حوزه علمیه با شبهات و پاسخ آنها. نقص دیگر این است که بعضی ها جواب شبهات را نمیدانند و اصلا خود شبهه را متوجه نیستند. من خواهش میکنم اینا، من میخوام الان ارتباط این نکته رو با علوم انسانی بگم، خوب توجه کنم. آقا میگن برای همین بعضی ها که اینا نمیدونن ممکنه ناخواسته بشن تقی‌زاده اصلا، تکرار کنن چیزی را که نه تنها نفعی توش نیست، ضررم توشه. طلبم باشم، عالمم باشم، درس خوندم باشم. من عرضم اینم. آقا تعبیرشون اینه، ببینید آقا میفرمان که بله بعضی ها اصلا شبهه را نمیدانن، اصلا خود شبهه را متوجه نیستن. بعد میفهم بعضی از شبهات امروز همون شبهات قدیمی است که لباس نو به آن میپوشانند، اما بعضی از اوقات شبهات جدید است. اینها را باید بشناسیم. یا شبهه شناسی، شبهه نو، فهم شبهه، فهم سوال. حالا عبارت آقا یه عبارت بسیار عجیبی داره. اما بعضی از اوقات شبهات اینها را باید، اینها کار حوزه های علمی است. این اولین و مهمترین وظیفه روحانیت است. بعد آقا می فرمان که فعالیت اینجور فعالیت ها اینا عین فقه هست، میشه همون حرفی که ما میزنیم. معنای این حرف آن نیست که ما فقاهت را کنار بگذاریم، بلکه این کار عین فقه هست. فقه فقط احکام عملی نیست. ما میگیم فقه حکومتی آج آقا، اگر درست معنا نشه ما گرفتار میشیم. فقه الله الاکبر معارف اسلامی است. معارف اسلامی شبهه دارن. این کار یکی از وظایف عمده حوزه های علمیه است. حوزه های علمیه بایستی به این توجه کنن و میتوان کارهای بزرگی در این زمینه انجام داد. من رفتم یه تحقیقی از قبل انجام داده بودم سر این که بیرم آقا این مطلب رو اول بار کی گفته به حوزه که رو زمین مونده، که الان من دنبال یه فقه حکومتی و اسمش من دارم نگاه تمدنی. آقا این نگاه تمدنی را که اسمشو میذاریم فقه حکومتی، نگاه تمدنی، بعد ما الان داریم مبانی فقه حکومتی و نگاه تمدنی را تحقیق میکنیم. رفتم بررسی کنم، کردم از قبل ببینم آقا کی اینو فرموده به حوزه. مطالبی رو که حضرت آقا بیان کردن بعضیش مال سال 89 که آمدن حوزه، الان 99 ده سال قبل جا نگاه تمدنی. حالا می عبارات رو بگم تحلیل میکنیم همین. آقا تعبیرشون، من تعبیری رو از آقا پیدا کردم دیدم در سفر قبلی، نه سفر قبلشون سال 79، تو خدا توجه کنه، سال 79 آقا تشریف آوردن حوزه در جمع اساتید و فضلای قم 14 مهر 79. تعبیرشون اینه، میفرمان که برای ایجاد یک تمدن اسلامی مانند هر تمدن دیگر دو عنصر اساسی لازم است، یکی تولید فکر، یکی پرورش انسان. حالا من خدمتون برمیگردم بعد اون حرفای بسیار خوبی رو که آقا نسبت به امام اعتقاد دارن رو. فکر اسلامی، بعد آقا میگم حالا ما اگه بخوام تولید فکر کنیم با چه کار بکنیم؟ تعبیرشون اینه، میگن فکر اسلامی مثل یک دریای عمیق است، یک اقیانوس است. هر کس که لب اقیانوس رفت نمیتواند ادعا کند که اقیانوس را شناخته است. آقا حرفشون اینه، میگن الان تو تولید فکر بعضیا وارد بحث تولید فکر میشن اما سطحی هست، اینو اسلام رو نشناخت. هر کس هم نزدیک ساحل پیش رفت یا چند متری در یک نقطه فرو رفت نمیتواند بگوید اقیانوس را شناخته است. سیر در این اقیانوس عظیم و رسیدن به اعماق آن و کشف آن که از کتاب و سنت همه اینها استفاده می شود کاریست که حوزه باید انجام. این شد همون اجتهاد جواهری بود که الان آقا دارن میگن، عرض کردم که ما تحول رو وقتی داریم که چی داشته باشیم؟ اجتهاد. نگاه نکنیم به دهن چهار تا فیلسوف غربی هرچه گفتن بمپاش کنیم تبخوری. ببین سال 79 گفتن این اجتهاده وقتیه که شما یه قور عمیق در اقیانوس فکر اسلامی داشته باشید. قور عمیق. معلوم اشکالی که دارم اینه که خیلی از مؤسساتی که دارن کار میکنن تو زمینه علوم انسانی مجتهدها رو نمیبرن پای کار. چهار تا طلبه ابتدایی میرن متأثر میشن، تبحرها چشماشون میگیره، خواسته یا نخواسته مقلوب میشن. من بخش خواستید مصادیقشو حاضرم شما برید پژوهش کنید، یکی یکی آرائشون رو بررسی کنید. سیر در این اقیانوس عظیم و رسیدن به اعماق آن و کشف آن که از کتاب و سنت همه اینها استفاده می شود کاریست که همگان باید بکنن، کاریست که در طول زمان باید انجام گیرد. تولید فکر در هر زمانی متناسب با آن زمان از این اقیانوس عظیم معارف ممکن است. تو رو خدا این حرف این حرفاییست که الان داریم میگیم معارف به قله اکبره، فکر رو توسعه بدید بعد تولید فکر کنید. حالا ببینید سازوکارش خودشون دادن. یک روز حالا توجه کنید، حرفهای مرحوم شهید مطهری که مطرح میشد به گوش بعضی ناآشنا میامد. حرفهای شهید مطهری حرفهای دین بود، حرفهای قرآن بود، حرفهای اسلامی بود، اما بسیاری از کسانی که با دین و قرآن و اسلام هم سر و کار داشتن با این حرفا آشنایی نداشتن. آقا آن تر وقت کتاب حجاب رو نوشتن دیدید که قوقای بعضیا در همه زمان، ببینید آقا میگه با آن با این حرفا در همه زمان ها این امکان برای متفکران آگاه، قرآن شناس، حدیث شناس، آشنایان با شیوه استنباط از قرآن و حدیث، یعنی همون متد اجتهاد جواهری، آشنایان و معارف اسلامی و مطالبی که در قرآن حدیث اسلامی و سنت اسلامی هست وجود دارد، که شرطش اینه اگر نیاز به نیاز زمانه آشنا باشن. آقا میگه آشنایی به نیاز زمانه یعنی شبه شناسی. من یه حدی از آشنایی رو باید با علوم انسانی غرب داشته باشم، شبهات عرصه علوم انسانی غرب رو بشناسم، ولی اگر به سؤال زمان، تعبیر آقا اینه، اگر به نیاز زمان آشنا باشن سؤال زمانه را بدانن، درخواست بشریت را بدانن، میتوانن سخن روز را از معارف اسلامی بیرون آورن. حرف نو همیشه وجود داره. تولید فکر، تولید اندیشه راهنما و راهگشا برای بشریت همیشه امکان داره، اما دو تا شرط داره. شرط اول این که کسی که میخواد این رو تولید کنه قولش در اقیانوس معارف اسلامی قول عمیق باشه، اجتهاد جواهری را مسلط باشه. اگر قول عمیق مسلط بر مبانی اجتهاد جواهری رو داشته باشیم، دو سؤال زمانه را بدان، درخواست بشریت رو بدان. آقا تعبیرشون اینه، میگن این مطلبه. ببینید آقایون ما حرف مهممون اینه، ما میگیم مثلا آقای مطهری چرا موفق شد به قول آقا یک چیزایی رو تولید کنه؟ چرا؟ چون هم مبانی استنباط جواهری را از استادانش محقق بروجردی و امام یاد گرفته بود، هم سؤال بلد رفته بود دانشگاه تهران، سؤال بلد. من تو جلسات درسی درس خارجی بود این کار کردم، گفتم آقا این اشکالی رو که هگل داره، من آقای مطهری این اشکال رو درس خارج امام یاد گرفت، بعضی از رفقا تشریف دارم میدونم، من نشون دادم آقا امام یه حرفی زده داخل این که تو مباحث زد مثلا که آیا عدم میتونه از اجزا علت تامه باشه یا نه، یه درگیری هست بین فکر امام و فکر مرحوم علامه بزرگوار عصای خوبی، امام از آقای خوبی رو رد کرد، یه حرفی زده، من رو میتونی این حرف رو گرفته برده باش فلسفه هگل رو نقد کرد، این حرف امام زد. ببین خواهش، من خواهش دارم توجه کنید که حالا برمیگردم به این. آقا یه مبانی رو از امام یاد گرفته، این مبانی که از امام یاد گرفته یه مجتهد قوی درست کرده، این مجتهد قوی، حالا نشونتون میدم بعد میخوام وارد مبانی بشن، این مجتهد قوی رفته بر اساس چیزی که از استادش مجتهد مطلقش امام یاد گرفته آمده یه کار کرده، این کار شده مبنای فقه حکومتی، مبنای فقه الله الاکبره ما. اگر این مجتهد مجتهد نبود ولی میخواست وارد بشه میشد تجدد یا میشد کار سطحی. اگر سؤال رو بدانه اجتهاد رو نداشته باشه تجدد و کار سطحیه، اگر سؤال رو ندانه اجتهاد رو داشته باشه تعجبه. من میگم آقا سال 79 نه 89 آمدن حوزه گفتن آقا میخواد یه نگاه تمدنی درست کنی تو حوزه. این نگاه تمدنی تولید فکر میخواد، تولید فکر دو رکن داره. سال 79 الان 99 مهر 79 آقا آمده فرمودن تولید نگاه تمدنی یک رکنش تولید فکره. تولید فکر برای کسی امکان داره که وارد عمق اقیانوس معارف اسلامی بشه، قرآن شناس، حدیث شناس، سنت شناس، مجتهد. من خدا شاهده حرفم مهمم اینه، میگم اگر این مجتهد معنی یه مشکلی که الان داریم تو عرصه فقه حکومتی همینه. عزیزانی رو آدم بعضی وقتا میبینه وارد شدن اجتهاد خلط داره، اجتهاد متعارف سنتی حوض وجود نداره. بعضی ها اجتهاد متعارف سنتی حوض رو دارن، ایده به سؤال رو ندارن، نمیتونه اجتهاد کنه. این جمله آخرم ببینید تا من بعد وارد یه تیکه دیگه از فرمایش ایشون بشم که انصاف من همین عرض میکنم دیگه. من میگم دو تا رکن داره، بعد اجتهاد داشته باشه، سوال زمانه رو هم داشته باشه. شهید صدر اینطوری بود. حالا شهید صدر البته ما یه فرقی برای ایشون با آقا قائلین، فرقمون تو بحث فقه الخمینیه، چون ایشون فکرش منبعث از اون نگاه فلسفی عمیق به نظر من بعضی وقتا نیست. نگاه فلسفیشون رفته به سمت استقرار. حالا من بعد اگر رسیدیم عرض میکنم، ولی اصلش درسته. یعنی کسی که خدمت آقای خوبی مثلا رضوان الله تعالی علیه ما فقیه قویه، سوال و بلد رفع اقتصاد اونا نمیشه. نه حالا باز فرد و بعد، حالا فرد و بعد اول خود این شاکله درست بشه. من آخه این سیر برام مهمه، نگاه فلسفی فکری را، فکر از نگاه فلسفی منبعث میشه، تولید فکر که اتفاق افتاد، تولید علم در فضای تولید فکر شکل میگیره و تولید علم جدای از تبحره. این سیر رو میخوام بگم آقا این سیر مانه الان نیست، خدا میدان. ببینید یه تعبیر دیگه اینجا دارن ایشون، من این تعبیر دومشونم، شرط دوم پرورش انسان است. آقا فرمودن نگاه تمدنی برای ایجاد یک تمدن دو کار باید بکنیم، یک فکر تولید کنیم، دو انسان پرورش بدیم. بعد آقا تعبیرشون چقدر عالیه، خدا میدانه این عین حرفیست که 14 خرداد امسال 99 زد. میگن شرط دوم پرورش انسان است. ها آنجایی که فکر و انسان باید تولید شود، آقا نظرشون اینه که ما وقتی میتونیم انقلاب اسلامی داشته باشیم و امام این کار کرده، هم فکر تولید کرده هم انسان تولید کرده. ببینید نقش آفرینان چه کسانی هستن. سال 79 فرمودن آقا ببینید چه کسانی میتونن تولید انسان کنن. بعد میگن که جایی که قرار انسان تولید بشه و فکر تولید بشه، حالا میگن طبقات مختلف مؤثرات یا میرسن به اینجا. آقا میفرمان که این نقش یگانه نقش عالم دین پارسای زمان شناسه. بعد تعبیر میکنن نقش آفرینی را ما منحصر به علمای دین نمی کنیم، اما جایگاه نقش آفرینی علمای دین را از همه جایگاه های دیگر برجسته میدیم. به این دلیل روشن که در این راه اندیشه دینی و ایمان دینی برای انسانها لازم است، تولید فکر اسلامی برای این راه ضروری و لازم است. اگر علمای دین سر صحنه نباشند دیگری نمیتواند. آقا میگن تو 14 خود بودن دست هدایت کرد. آقا ما اشکالی که الان داریم اینه، بعد آقا تعبیر اینه، البته عالم دین، کدوم عالم دین؟ میگه عالم دین با اون شرایط خاص خودش میرسوننش به امام. میگن وقتی نگاه میکنیم حوزه روحانیت و علمای دین اگر با آن تربیت درست و در آن مدارج لازم پرورش پیدا کنن، نقششان نقش یگانه است. لذا امام بزرگوار ما تعبیرشون اینه، اگر امام بزرگوار ما الگویی برای علمای دین شد. خدا ما حرفمون این بوده، ما میگفتیم بابا وقتی شما میخواید در واقع بگید امام را، امام راهب، حالا امام حاضر که پس آخر را عرض میکنه، اگر امام نمی بود، اگر نفس گرم او و منطق نیرومند و استوار او و ایستادگی او، این اتفاق نمی افتاد. تعبیر آقا اینه، میگن که این فقط روحانیت بود پیشوایی امام بزرگوار ما با آن خصوصیاتی که اون داشت. اگر امام هم اون خصوصیات رو نداشت باز اتفاق نمی افتاد. امام خصوصیتش چی بود؟ آقا میگه امام یه خصوصیتش این بود که فکری رو منبعث از نگاه فلسفی تولید کرد. این فکر منبعث از نگاه فلسفی وقتی تولید شد، آمد علم تولید کرد. علم که تولید شد، انقلاب اسلامی رو نگاه تمدنی شد. من میخوام حالا اینو واکاوش کنیم، اول این کلیات رو تو فرمایش آقا اگه داشته باشیم، من میخوام اینو واکاوش کنیم. حرف مهم ما اینه، من معتقد به چی هم آقایون؟ من میگم آقا تونست یه تحول ایجاد کنه. چرا؟ چون آقا از امام این دوتا عنصر رو تلقی کرد، تولید فکر و تولید انسان. یه انسان تولید شد، خود اصلاح طولان نسبا تونست، آن نسبا مجتهده قویه خودش، بعد بهش میدی نقد میکنه. چرا؟ چون قبول عمیق میکنه. آیت الله جوادی میتونه، شهید آقای مطهری میتونه، شهید آقای بهشتی میتونه. ببین من میگم یه طبقه ای اونایی که ولی شما نگاه میکنید یه جایی این قضیه قطع میشه. چرا قطع میشه؟ به خاطر دوتا اشکال، یا اجتهاد وجود نداره، یعنی اون قور عمیق در معارف بفرمایید اسلامی و اجتهاد جواهری با همون متد متعارف شکل نگرفته، یا نه اجتهاد شکل گرفته، سوال شبهه را بلد نیست. اگر این دوتا رکن رو آقا می فرماد، این دوتا رکن رو شما کنار هم داشته باشید، حالا نقش یک کسی مثل خود آقا کجاست؟ ما قبلا یه عبارتی رو از آقا خوندیم که حالا دیگه از اینجا وارد اون کارهای خاص خود آقا و این منظومه میخوام بشن. قبلا آقا یه تعبیری اینجا به کار بردن که خیلی تعبیر عالی بود، یه بخشیشو استفاده کردیم، یه بخش دیگه شو که الان اون جلسه الان وقتش واردش بشیم، که این منظومه ای رو که آقا معتقدن و من اسمشو میذارم مبانی فقه تمدنی یا مبانی فقه حکومتی، مبانی فقه تمدنی و مبانی فقه حکومتی. میخوام این مبانی رو حالا از کلیت میخوام وارد مصداقا دیگه بشین، یکی یکی این سیر رو رفتیم. من دیگه به اندازه کافی شاهد و عبارت و نشونتون دادم که این حرف آقا یه چیزی نیست که یه روز آقا گفت، 30 ساله. حالا میخوام
یه سنه هم نشونه آقا دوباره هم که ما استنباط کنیم از دل احکام
استنباط عدل احکام، عدل کتاب و سنت، فقه الله اکبر استنباط کنیم. فقه الله اکبر یعنی این بگیم این عین فقهه و فقه رو از حیطه فقه رو از احکام فرعی خاص عملی کتاب طهارت و کتاب صلات خارج کنیم. نه سکوت، حالا میخوام همین ثبوته. بله 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 بله، الان میخوام همین رو درست کنیم. آقا تعبیرشون اینه، ببینید آجا آقایون، آقا تعبیرشون اینه، دو تا تعبیر دارن. یه تعبیرشو که ما سال گذشته جلسه قبل یه بخشیشو خوندیم، یه بخشیشو عرض میکنم، بعد بر اساس این تعبیر تعبیر دومشون وارد میشن که هیته رو توسعه میدن، حیطه با نظام اجتهاد جواهری وقتی توسعه پیدا کنه اون متد و این حیطه حالا در میاد چی میخواد؟
تو مدام میگن استنباط کنید
اینو اثبات میسازه گفتم نه، یعنی استنباط، یعنی شما واقع چیه؟ اصلا مجتهد میگه من چیم؟ من فهمم از کتاب و سنت یعنی واقع، واقع من مخطئم دیگه، من قائلم به خطا در اما تلاش برای شناخت واقع. حالا ببینیم آقا تعبیرشون اینه، قبلا اینو خوندم خدمتون که شکستن مرز علم و اینا رو خوندیم، بعد آقا تعبیرشون اینه، بله آقا تعبیرشون اینه که این که نوشته ها و تحقیقات و فراورده های ذهن دانشمندان در زمینه علوم مختلف چه انسانی چه علم تجربه بیاید و خوب دانسته شود و همچنین و همین ها محور تشخیص و معرفت های انسان شود چیز مطلوبی نیست. متوجه کنید بعد آقا میفرماند که اینها ما میبینیم در زمینه های مختلف تحقیق و پژوهش بر رسیدن به نظریه در دنیای مادی و دنیای غرب مبنای قابل قبول و مورد اعتمادی ندارد، به خصوص در زمینه علوم انسانی که در علوم تجربی و در فناوری هم اثر خود را نشان میدهد. حالا من فعلا فناوریشو میذارم کنار، ما یه چند جلساتی به خدمت استاد الله جوادی بعد از پایان اسفار جلسهشون داشتن، حالا اونم بحثای خوبی داره، بعد سرش مران از انسانی شروع میکنم تا بعد میرسیم به آقا تو میگم اونم اثر داره. فعلا اون نگاه اسلام به انسان، به علم، به زندگی بشر، به عالم طبیعت، به عالم وجود نگاهی است که معرفت نوینی را در اختیار انسان میگذاره. اون نگاه میشه نگاه چی؟ تعبیرشو بگید، فلسفی. معرفت نوین فکره. این نگاه زیربنا و قاعده و مبنای تحقیقات علمی در غرب نبوده. تحقیقات علمی در غرب در ستیز با آنچه آن را دین میپنداشتن آغاز شد. البته آنها حق داشتن دینی که رنسانس علیه آن قیام کرد و خط فکری و علمی دنیا را در جهت مقابل و مخالف آن ترسیم کرد دین نبود، توهمات و خرافاتی بود که بله فلسفه اسکولاستیک فلسفه ای بود که در مدارس کلیسا تدریس میشد، همه هم خرافه بود. آقا هم میگن کاملا درست. با عنوان دین کلیسایی قرون وسطایی دین و معرفت دینی نبود، بدیهی بود که عقده ها و گره ها در ذهن دانشمندان و نخبگان و زبدگان فکری باقی بمانند و برایش راه علاج های زنده دینی و غیر دینی پیدا کنند. لذا هنوز چگونگی کنار آمدن علم و دین برای آنها مسئله است. لیکن مسئله ما این نیست. در جهان بینی ما علم از دل دین می جوشد و بهترین مشوق علم دین است. دینی که ما می شناسیم، جهان بینی دینی که ما از قرآن می گیریم، حاجا خواهش میکنم این یکی از مبانی وصیت نامه الهی سیاسی ما که من به عنوان یک مبنای فقه حکومتی بر روش کار میکنم. میخونیم عبارت امام رو، دینی که ما از قرآن میگیریم، تصویری که ما از آفرینش و از انسان و از ماوراء الطبیعه و از توحید و مشیت الهی و از تقدیر و قضا و قدر داریم با علم سازگار است. لذا تولید کننده و تشویق کننده علم است. نمونه هایش را شما در تاریخ نگاه کنید. حاج آقا این اون مطلبی است که آقای مهاجری گفتن میرسید. ببینید حرکت علمی در قرون اولیه اسلام بر اثر تشویق اسلام آنچنان اوج گرفت که تا آن روز در دنیا بی سابقه بود. در همه زمینه ها و علم و دین با هم آمیخته و ممزوج بود و دانش و تحقیق و فن در حد خود پیشرفت کرد. پایه و مبنای علوم انسانی که امروز در غرب مطرح است، از اقتصاد و جامعه شناسی و مدیریت و انواع و اقسام رشته های علوم انسانی، بر مبنای یک معرفت ضد دینی و غیر دینی و نامعتبر از نظر کسانی است که به معرفت والا و توحید اسلامی رسیده باشند. حاج آقا من چی میخوام بگم؟ آقا اولین کسی است که به نظر من نشون داده ما یه نگاه تمدنی در زمان صادقین علیهم السلام داشتیم و این نگاه تمدنی مبنای رشد علم و فناوری و علوم انسانی در صدر اسلام قرار گرفت. حرف آقا اینه. آقا معتقدن خدا انشاءالله واقعا بیامرزی من ماهی متحری را خدا حفظ کنی شد. من اسمشو میدارم نگاه تمدنی امام صادق است. آقا معتقدن ما یه دوره در واقع تعامل با غرب داشتیم. هندسه تعامل با غرب رو تو اون دوره وجود مقدس امام باقر و امام صادق طراحی کرد. و فقه شیعی به معنایی که آقا میگن که قلنایل اکبر تو اون دوره شکل گرفته. اون موقع غرب یعنی یه سلسله آرا و افکاری که ترجمه میشد میومد داخل جهان اسلام. یعنی این الان بار اول نیست این اتفاق افتاده. خیلی توجه عجیبی ها. میگه شما یه بار یه سری آرا و افکار را از غرب صدر اسلام وارد اسلام کردن، یه سازمانی را امام صادق سلام الله علیه و والد بزرگوارشون امام باقر که اون بذر رو پاشید اونم بارورش کرد ایجاد کردید، اون سیر نتیجه ای داد. من نتیجه به جلسه بعد میگم خدمتتون. خیلی قشنگ بعد اومدید دوباره همزمان با رنسانس صدرا آمده یه مبنایی تو فکر فلسفه اسلامی درست کرده. اینم میخونم برای تو دوباره تا آخر. اینا زمینه ای شده که وقتی دوباره آراء غربی بعد رنسانس وارد جهان اسلام میشه این آراء تا یه جایی پالایش شده. امام رضوان الله تعالی علیه آمده یه قاعده ای میخواد درست کنه که بعد از 400 سال از زمان صدرا 300-400 سال بعد رنسانس مرحله سوم این در واقع مقابله با اندیشه غربی شکل بگیره، بعد یک فقه نگاه تمدنی به وجود بیاد. ما ببینیم یک کار در زمان وجود مقدس امام صادق داشتیم که آقا بهش اشاره میکنه، یک کار در زمان بفرمایید صدرا داشتیم که بعد از رنسانس که جریان ضد دینی اوج میگیره فلسفه به عنوان مبنای این جهانبینی انکار میشه، فلسفه اسلامی مخصوصا آقا میگه مخصوصا با گرایش صدرائیشه تعبیر قشنگی داره ایشون، اونجا یه زیر ساخت درست میکنه. بعد یه جریان الان داریم که زمان علامه طباطبایی و امام تو حوزه علمی قم شروع شده. این جریان باید بعد از شکلگیری حکومت اسلامی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی مراحل تکوین و تکمیلش رو طی کنه تا ما برسیم به اون مبانی. این جمله جمله بسیار عجیب آقاست. میگن شما نگاه کنید، من ندیدم خدا، شما نگاه کنید ببینید در صدر اول چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقی افتاده که همون اولا قبل از این حرفا زمانی که وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه میاد مثلا تو کلام ابن ابی الاوجا را توی حدیث توی فقه، حالا من به نگاه تمدنی رو میگم، نگاه تمدنی امام صادق اصلا نگاه لعن و سب نیست. امام صادق که درگیر نمیشه با اینا لعن و سب و اینجور حرفا. امام صادق کاری میکنه که مالک میگه ما رأی اینو ولا سمعت اذنو ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر بن محمد الاسلام. خدایش این نگاه امام صادق رو شما بذارید کنار نگاه یک کسی که میخواد با لعن و سب و ابو حنیفه بگه ما رأی تو افقه من جعفر ابن محمد. سنی هایی که حتی بعضی هاشون مثل جاهز به ناسبی بودن مشهورن، وقتی میرسن به وجود مقدس امام صادق، نظامی تربیت میشه که حرفایی میزنه در باب رنگ و بو که منطبق با فیزیک جدیده. ببین یه نگاه تمدنی آقا میخواد بگه، ببین چی کار کرده اسلام، یه نگاه تمدنی تو فقه الله الاکبر طراحی شده توسط وجود مقدس صادقین علیه السلام. این نگاه تمدنی مدل تمدن دینی و اسلامی را به اوج خودش میرسونه، میرسن به فرد و حکومت. چشم، شما الان نگاه رو حاجو اول ببین. آه، این نگاه نگاهی است که بازش میکنیم، بازش میکنیم، بازش میکنیم، توضیح میدیم. آقا میگه شما نگاه کنید اون موقع این نگاه چه نگاهی بوده که علم از درون دین جوشیده، هم علم تجربی، هم علم انسانی، هم کلام، هم فقه، هم تفسیر، هم نه فقط محدود به فقه، فقه الله الاکبری که تمام مدعای آقا رو بعد از تو همین در میاریم. اینو ببینیم، آره اینو بحثش میکنیم. آقا میفرماد این اتفاق افتاده و این کار، بعد رو این فضا آقای مبنای عبارات دیگری داره که این مبانی فقه حکومتی رو انشاءالله بیرون میاره. آقای من رو این مطلب دوست دارم دو جلسه در هفته باشه، خیلی بارم یه طوری الان سنگین